بر شما عزیزان، صبحتون بخیر، امیدوارم خوب و سلامت باشید. من فرهاد جانسریان هستم و امروز دوشنبه 31 فروردین 1405 در کنارتونم تا سرمقاله امروز دنیای اقتصاد به قلم دکتر تیمور رحمانی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران رو بهتون تقدیم کنم. عنوان سرمقاله امروز: بانک مرکزی عامل تورم است. در پایان سال 1404 نرخ تورم نقطه به نقطه بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران برابر با 71.8% بود. گرچه نرخ تورم سالانه در اسفند 50.6% بوده است، اما آنچه دقیقاً بیان می‌کند در پایان اسفند هزینه سبد مصرفی خانوارها به طور متوسط نسبت به یک سال قبل چند درصد افزایش یافته است، همان نرخ تورم نقطه به نقطه است که اعلام می‌کند هزینه سبد مصرفی خانوارها به طور متوسط حدود 72% بالاتر از یک سال قبل بوده است. این نرخ تورم ظاهراً بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه منتشر شده مرکز آمار ایران در طول تاریخ انتشار آمار تورم توسط این مرکز است. گرچه در مورد علت تورم همچنان مباحثه و شاید هم مشاجره در اقتصاد ایران ادامه دارد، اما ساده ترین توضیح آن است که رشد نقدینگی تشدید شده و این سبب تشدید تورم شده است. من دسترسی به داده‌های پولی بانک مرکزی پس از آذر 1404 ندارم و بر اساس آنچه در سایت بانک مرکزی منتشر شده است، در آذر 1404 رشد نقدینگی 40.9% بوده است. البته رشد پایه پولی که از نظر من اهمیتی کمتر از رشد نقدینگی دارد، در آذر 404 برابر با 50.1% بوده است. یقین دارم که در حال حاضر رشد نقدینگی بالاتر از آن چیزی است که در آذر 1404 منتشر شده است. در آن صورت بلافاصله متهم ایجاد تورم هم معلوم می شود و بسیاری از تحلیلگران و حتی کسانی که در مراکز تصمیم گیری نقش مهمی در تشدید رشد نقدینگی داشتند، بانک مرکزی را مورد نقد قرار می دهند که با ناتوانی در کنترل رشد نقدینگی سبب تشدید تورم شده است. فرض کنیم علت غایی ایجاد تورم را رشد نقدینگی بدانیم. در آن صورت آیا واقعاً این بانک مرکزی است که با تشدید رشد نقدینگی یا ممانعت از تشدید رشد نقدینگی تورم ایجاد می‌کند و آیا اساساً طی ترتیبات نهادی موجود ایران امکان کنترل رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی وجود دارد؟ می‌دانیم که در علم اقتصاد کلان در حال حاضر کم و بیش پذیرفته شده است که رشد نقدینگی درون‌زاست و حداقل بی‌ثباتی تقاضای نقدینگی و حتی بی‌ثباتی فرایند خلق نقدینگی در اقتصاد مانع از آن می‌شود که بانک‌های مرکزی اصرار بر کنترل رشد نقدینگی یا کنترل رشد پایه پولی داشته باشند. به همین دلیل ابزار رایج آنها برای کنترل تورم در حال حاضر نرخ بهره است و به نظر می‌رسد کم و بیش از طریق مدیریت نرخ بهره توانستند به کنترل نسبی تورم دست یابند. اگر فرض کنیم که مدیریت نرخ بهره ابزار مناسبی برای کنترل تورم باشد، گرچه در این مورد هم در علم اقتصاد اما و اگر وجود دارد، آشکار است که امکان مدیریت نرخ بهره از بانک مرکزی سلب شده است و به همین دلیل است که بانک مرکزی با وجود این همه نوسان در اقتصاد کلان به ندرت کریدور نرخ بهره خود را تغییر داده است. یک دلیل ساده آن است که همچنان نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهیلات به شکل شبه دستوری تعیین می شود. گرچه بانک ها در عمل نمی توانند به آن پایبند بمانند. واضح است که پایین بودن نرخ بهره خود بزرگترین محرک رشد نقدینگی و از جمله از ناحیه نیاز مالی دولت و شبه دولت است. در کنار آن، بانک‌هایی که مقررات نظارتی را زیر پا می‌گذارند و دچار ناترازی گسترده می‌شوند، مدت زیادی طول می‌کشد تا مشکل آنها حل و فصل شود و تقریباً به طور کامل حل و فصل ناترازی آنها به شکل نجات از بیرون یا بیل اوت انجام می‌شود و خود تداوم این ناترازی و نحوه حل و فصل آن هم از عوامل تداوم رشد نقدینگی است. از شروع دهه 1390 به بعد این وضع رایج اقتصاد ایران و نظام نهادی آن در حوزه پول بوده و طبیعی است تحت چنین شرایطی تلاش بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی گرچه بی‌نتیجه نیست، اما چندان اثر معناداری ندارد. در واقع این چارچوب نهادی اساساً امکان کنترل رشد نقدینگی و کنترل تورم توسط بانک مرکزی را به شکل مؤثر و پایدار از بین برده است. پیامدهای جنگ نیز توسط دولت به منابع نظام بانکی و لذا تشدید رشد نقدینگی را دامن زده است. اما از منظر دیگری به معضل تورم اقتصاد ایران بنگریم. بر اساس تحلیل نظریه مالی سطح قیمت‌ها، تورم اساساً موضوعی مرتبط با سیاست مالی است و تلاش برای کنترل رشد نقدینگی و حتی مدیریت نرخ بهره در شرایطی که دولت سلطه مالی دارد، سودمند نیست. اگر بخواهیم برای اقتصاد ایران این نظریه را مطرح کنیم، به طور خلاصه، نظریه مالی ادعا می‌کند که هر گونه دستور خرج دولت و شبه دولت که تعهدی برای دولت ایجاد کند و دولت قرار نباشد از طریق مالیات‌های آتی و درآمدهای نفتی نیز نوعی مالیات است، آن تعهدات را باز پرداخت کند، بدون تردید سبب افزایش سطح قیمت‌ها و تورم خواهد شد. در سلسله مقالاتی در دنیای اقتصاد تحت عنوان چگونه تورم ایجاد می‌کنیم، توضیح داده‌ام که تمام ریشه های تورم در اصل ناشی از نوعی صدور دستور خرج دولت است و لذا منشأ مالی دارد. در شرایط کنونی که کشورمان در شرایط دشوار قرار گرفته و فشار تورمی رو به تشدید است، ممکن است برخی ادعا کنند که نظریه های اقتصادی متعارف در این شرایط چندان مناسب نیست و کاربردی برای حل تورم در شرایط کنونی ندارد. این نوع نگاه بسیار خطرناک است. قوانین اقتصادی گرچه وحی منزل نیستند و حتما اشکال دارند، اما بهتر از نداشتن قوانینی برای مقابله با مشکلات اقتصاد کلان و از جمله تورم هستند. اتفاقا در شرایط کنونی ریشه تورم بسیار بیش از سایر زمانها منشأ سیاست مالی و دستور خرج دولت پیدا کرده و صراحت بیشتری یافته است. بی توجهی به این موضوع که اصل تورم منشأ دستور خرج دولت دارد، می تواند برای کشورمان که تحت فشار بیرونی است بسیار گران تمام شود. مهم آن است که تشخیص دهیم مصداق این دستور خرج ها چیست و چگونه می توان بخشی از این دستور خرج ها را مهار کرد تا مانع از کنترل خارج شدن تورم شود. علم اقتصاد فقط علم روزهای خوش و شرایط ایدئال نیست، بلکه بخش عمده آن برای شرایط دشوار اقتصادی است و بی توجهی به آن می تواند اسباب گرفتاری شود. اگر بعد از چند وقت بگوییم تورم تشدید شد چون بانک مرکزی مانع تشدید رشد نقدینگی نشد، نوعی مقصریابی ناشیانه است. ما با چارچوب نهادی که درست کرده ایم، بانک مرکزی را به جای مسئول کنترل امور پولی تبدیل به دستگاه توزیع رانت کرده ایم. رانت ناشی از اختلال نرخ سود و نرخ ارز که بزرگترین منشأهای توزیع رانت در اقتصاد ایران بودند. در آن صورت، این ادعا که بانک مرکزی تورم ایجاد می کند، شبیه به این است که بگوییم فشار خون علت سکته قلبی است و به این نپردازیم که چرا فشار خون ایجاد شده است. از همراهی، توجه و زمانی که اختصاص دادین بسیار سپاسگزارم. شما میتونید از همین طریق هر روز صبح شنونده سرمقاله های دنیای اقتصاد باشید. پس تا صبح فردا فعلا، خدا نگهدار.